دوشنبه 11 خرداد اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شبهه‌ای بود که اخباریین طرح کرده بودند. شبهه را خدمت شما گفتیم که شبهه‌ای قویی است. یکی دو جلسه شبهه را خدمت شما تقریر کردیم. نتیجه شبهه اخباریین این شد که علمی در احکام شرعی اخذ شده است. علمی در احکام شرعی اعتبار دارد که اون علم، علم خاصی باشد و اون علم خاص علمی است که مستفاد است از روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام. و می دانیم که وقتی علم در موضوعی اخذ بشود، اخذ علم در موضوع می تواند مقید بشود به قسم خاصی از علم. و مثال زدم برای شما مثل داستان شهادت، که شما در باب شهادات میگن علم معتبر است در شاهد که میخواد شهادت بدهد عالم به اون مطلب باشد، لکن لا کل علم، علمی که حاصل شده باشد ان حسن، این هیچ اشکالی ندارد. پس وقتی که شما علم را در موضوع حکم اخذ میکنید، میتواند تقیید پیدا کند به یک علم خاص. این رو خود اصولیین هم گفتن اشکالی ندارد، شیخ اعظم هم فرمود مانعی ندارد. اخباری همین رو ادعا می کند، میگد اون علمی که در شریعت معتبر است و قابلیت این رو دارد که استنباط احکام شرعی از او بشود، علم خاص است. کدوم علم؟ میگد اون علم و دانشی که مستفاد از روایات ائمه اهل بیت باشد ولا غیر. بنابراین اگر شما از هر جای دیگری علم برادون حاصل شد غیر از روایات، اون علم در احکام شرعی حجیت ندارد. این حرف اخباری بود. از اینجا معلوم شد که نقد شیخ بر اینا تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما علم خاص معتبر باشد در حکم شرعی، ما دامی که اون علم خاص حاصل نشده است، حکم عقل به تبعیت او نمیاد. حکم عقل این است که مکلف لازم است احکام شرعیه مولویه شارع اقدس رو اطاعت کند. چرا؟ به خاطری که جهنم نرود. الان اگر شما علم دون حاصل از غیر روایات باشد، این علم اصلا کلا علم است، اعتباری ندارد. بنابراین حکم عقل به انقیاد اصلا روش نمیاد. و لذا زبان اخباریین بر شیخ دراز شده است که شیخ شما بله، چه فرمودید در پاسخ شبهه اخباری؟ شبهه قویی است، هیچ من عقلی هم ندارد. حتی خود شیخ در اول فرائد جز مثال هایی که برای قطع موضوعی زده است همین رو فرمود. در مثال های قطع موضوعی فرمود از این از جمله اونی است که اخباریین گفته اند که علم در احکام شرعی مطلق علم نیست، علمی است که از طریق خاص حاصل بشود که علم مستفاد از روایات باشد. خود شیخ هم اینو به اخباریین نسبت میدن، یعنی میگن بله ما ذهب الیه بعض الاخباریین، و بنابراین مطلب اینه و شبه قویست، من عقلی هم ندارد. و ملاحظه فرمودید که آقای نائینی هم در اجود التقریرات فرمودند که اگر ادعای اخباری این باشد هیچ محظور عقلی ندارد. الا آقای نائینی مناقشه ای که کردن این بود که در مقام ثبوت اخباری دلیلی ندارد بر اثبات این مدعا که علم خاص معتبر است در احکام شرعی. چون آقای نائینی روایاتی که اخباریین بهش تمسک میکنند دو طایفه میکنند، میفرماید یه طایفه از اونها در مقام اعتبار ولایت است در صحت عمل یا قبولی عمل علی خلافی که هست، و طایفه دوم از روایاتی که اخباریین تمسک میکنند در واقع وارد شده است در نفی اعتماد بر ظنی که حاصل می شود از مقدمات عقلیه مثل استحسان و قیاس و امثال اون. این دو طایفه روایت آقای نائینی می فرمایند هیچ کدوم از این دو طایفه دلالت بر این ادعایی که اخباری می کند ندارد. بنابراین این ادعا در مقام ثبوت محظور عقلی ندارد، لکن در مقام اثبات اخباری روایتی ندارد که بخواهد به وسیله او این ادعای خودش را ثابت کند که اونی که در احکام شرعی معتبر است علم خاص می باشد، اونی که موضوع حکم شرعی است علم خاص. این فرمایش آقای نائینی. خدمت آقای نائینی عرض کردیم که آقا ما همین یه دونه روایت رو تقریرش رو گفتیم که چجوری از صحیحه زرارهی که قبلا خونده بودیم برای شما این معنا اثبات میشه، یعنی تقریر کردیم و ثابت کرد که بیان اخباری قابلیت این که از این صحیحه زراره استفاده بشد رو داره، بنابراین در مقام اثبات هم دلیل داره، همین که عرض کردیم کافیست در رد فرمایش آقای نائینی. بعد از اون میرسیم به بیان مرحوم محقق عراقی. مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی میفرماید که این بیانی که تقریر کردیم برای اخباری متعرض می شد که شاید اخباریین این رو بخوان بگن. بعد می فرماید بعید است که اخباری این رو بخواد بگن، استبعاد می کند که بیان اخباریین این باشد. بعد می فرماید خب چرا بعید است؟ می‌فرماید اونی که شیخ اعظم استفاده کرده است از بیانات اخباریین نفی حجیت علم است، نه که علم حجیت ندارد و لزوم متابعت ندارد، نه این که اصلا علمی نیست تا لزوم متابعت داشته باشه. نفی حجیت از علم است. و اگر مراد اخباریین این باشد که علم خاص اخذ شده است، این دیگه این انکار شدید شیخ را بر نمیتابد که شیخ اینجوری به اخباریین اعتراض میکند و از کلامشون استیحاش میکند که چجوری میشد علمی باشد، قطعی باشد، اما حجت نباشد. توجه میفرمایید؟ خب بعد خود ایشون میفرمایند بله، اگرچه خود شیخ در اول فرائد جزو مثالهای قطعی که اخذ در موضوع شده است، همین رو میگد که برخی از اخباریین چه کرده اند؟ علمی که در احکام شرعی به عنوان موضوع اخذ شده است اون رو تقیید کرده اند که این علم حاصل بشود از طریقه خاصی. آخو شما نگون پس این حرف شیخ با این حرف اینجا که در تعارض شد، که اینجا میگن اخباریین حجیت علم رو مناقشه دارند، اونجا تو اول فرائد میگن نه، اخباریین میگن اون علمی که در شریعت معتبر است علم خاص است. میگه خب اون بیان شیخ در اول فرائد اون الان نحوه یک احتمال است، از باب تمثیل گفته است، نه این که کلمات اخباریین افاده این معنا رو بکنه. این فرمایش آغازی ها. پس می فرماید این احتمال، این شبه، این که برادون تقریر کرده، میگه این ولو محتمل است از کلمات اخباریین، اما بعیده که اخباریین این رو بگن، و الا اگه اخباریین این رو میگفتن استیحاش شیخ بی‌معنا بود. این دیگه استیحاشی نداره، حرف صحیحه. بنابراین مرحوم آغازی ها فقط در نسبت این مطلب به اخباریین دارد مناقشه میکنن که این که اخباری بگوید اونی که در موضوع احکام شرعی اخذ شده است علم خاص است، توجه می‌فرمایید؟ میگه این نسبتش به اخباری تمام نیست، بعید است اخباریین این رو بگن. شما میگون خود شیخ تو فرائد تو قطع موضوعی مثال میزند که اخباری اینو میگد، میگه مراد شیخ این نیست که اخباری اینو میگد، مرادش یه مثال میخواد بزند، اینجوری برای شما مثال زده، و الا نمیخواد کلام اخباری این رو تصحیح بکنه. اونی که مهم است آقا اصل شبهه هست، میخواد نسبتش به اخباری تمام باشد، میخواد نباشه، میخواد اخبارین اینو گفته باشن، میخواد اینا نگفته باشن. آقای آغازی ها اعلی الله مقامک الشریف با او حدت ذهنی که مرحوم آغازی ها دارن، عرض ما این است آقا لوفورز اخباری هم اینو نگفته باشه، فرمایش شیخ هم در قطع موضوعی که مثال میزند به این از باب مثال باشد، نه از باب این که مراد اخباری این است. خیلی خوب، همه این بیانات درست. ما میگم آقا این یه شبه هست یا نه، یا نه این شبه رو جواب باید بدید. میخواد اخباری گفته باشد، میخواد اخباری نگفته باشد، این یک شبهه بسیار قوی است. اگر بیاد و ثابت بشد این شبهه، همه چی لنگ میشد دیگه. فقط شما علم دون که حجیت پیدا میکند میشد تو احکام شرعیه میشد علمی که مستفاده از روایات. توجه میفرمید؟ بنابراین بفرمایید که شبه قویست، حالا اخباری گفته باشد یا نگفته باشد جواب باید شما بدید. اینی که بعید است اخباری اینو بگد که مسئله رو حل نمی کند که، مسئله رو حلش کنید. و حالا به اذن الله انشالله این شبهه رو ببینیم میتونیم حلش بکنیم یا نه. و اما حل این شبهه، میگم خدمت شما روایتی که این شبهه بر اساس اون روایت چیده شده بود صحیحه زراره بود. ولو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره، ولو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق به جمیع ماله و لم یعرف ولایت ولی الله، یعنی ولی خدا را نشناسد، فتکون اعماله به دلالته و اعمالش به دلالت اون ولی خدا نباشد، فیوالیه. از اول شبه تالایی به شما گفتم این فیوالیه را یادتون باشه. فیوالیه ما کان له علی الله سوا. نوع آقایون که میخوان معنا کنن این فیوالیه را میگن یعنی باید چه داشته باشه؟ یعنی باید ولایت داشته باشه. خب اگر این باشه، خب این که تو قبلش گفت ولم یعرف ولایت ولی الله، اگر ولایت ولی الله را نشناسد، توجه میکنه؟ خب اگر مراد معرفت ولی خداست و پذیرش ولایت الهی، مراد از این فیوالیه این را در قبلش گفت ولم یعرف ولایت ولی الله، این همون است. بنابراین بعد این که گفت فتکون اعمال، بله فتکون اعماله به دلالتهی، دوباره با فاء تفری میگه فیوالیه. تمام کلام کلید حل معما تو این فیوالیه هست. این آیون نوعاً فیوالیه رو دوباره معنا میکنن یعنی از اهل ولایت باشه. خب این از اهل ولایت بودن که اون جمله قبل فتکون و اعماله به دلالت ولی الله، اونجا گفت ولم یعرف ولایت ولی الله، اگر ولایت ولی خدا را نشناسد و بنابراین اعمالش به دلالت ولی خدا نباشد، شما اول باید ولایت را بپذیرید، تمکین بکنید، قبول بکنید، بعد اعمالتون به دلالت چه باشد؟ ولی الله باشد. اگر کسی علی رو قبول ندارد نعوذ بالله، خیلی خوب اعمالش هم بر اساس فرمایشات علی چی؟ انجام نمیدهد. اما اول باید بپذیرد ولایت علی را، درسته؟ ثم که پذیرفت که علی ولی خدا و جانشین بر حق پیامبر خاتم است، خیلی خوب حالا یا امیرالمومنین، شما در اعمال شرعی من و دینی من هر آنچه که بفرمایید در حق من چیه؟ حجت است، من باید اطاعت کنم. پس اعمال کی میشد به دلالت ولی الله؟ قبلش باید ولایت رو بپذیرم. اول باید ولایت ولی خدا رو پذیرش کند، قبول کند، بعد که قبول کرد که او ولی خداست، اعمالش رو به دلالت او انجام بدهد. خیلی خوب، اعمالشو به دلالت ولی خدا انجام داد. فیوالیه، این دیگه یعنی چه؟ با فای تفری. بعد این که اعمالش به دلالت این ولی الله بود، باید از موالیان او باشد. این فیوالیه، این چرا میخواد بگن؟ اینی که فیوالیه را آقایون آمدن دوباره گفتن، یعنی از اهل ولایت باشد و معرفت به ولایت داشته باشد، این نیست. چون که قبل گفت، قبل از این که شما بخن اعمال دون به اشاره ولی خدا باشد، باید ولایتش را قبول کنید. پس این فیوالیه یعنی چی؟ این فیوالیه اگر مطلب روشن بشه تمام است. ظاهر این فیوالیه لزوم متابعت و انقیاد عملی نسبت به ائمه اهل بیت است. یعنی حالا ولایت قبول کردی، اعمال دم بر طبق فرمایشات اونا، بنابراین تو از این به بعد فیوالیه باید نسبت به بیانات فرمایشات اونا انقیاد عملی داشته باشه. اینجا دیگه انقیاد علمی نیست، پذیرش ولایت نیست، چون ولایت فی ما سبق پذیرفت. اینجا یعنی دیگه هرچه که آقا فرمود علل این، این میشه التزام عملی. لزوم متابعت و انقیاد عملیه نسبت به تعالیم اولیاء الهی ائمه معصومین علیهم السلام. یعنی هر اونه که اونا گفتن، هر چه اونا گفتن چشم. این یعنی چی؟ یعنی در مقابل مقام دینی و ولایی ائمه معصومین اگر کسی آمد و دکون باز کرد، توجه می‌فرمایید؟ اگر کسی آمد و دکون باز کرد و برای خودش یک مقام دینی قائل شد در مقابل مقام دینی اونا، این پذیرفتنی نیست. یعنی اگر که ابو حنیفه امام اعظم عامه آمد گفت جعفر ابن محمد علیه السلام این رو میگوید و انا اقول ها کذا، کسی در مقابل اونها حق باز کردن دکونداری ندارد. اگر آمد این دکون رو باز کرد، توجه می فرمایید، این اعتباری ندارد، بذارش کنار. و اگر کسی رفت دنبال دکانداران به جای این که انقیاد عملی و التزام عملی به فرمایشات اولیاء الهی داشته باشد، رفت دنبال دکاندارانی که ادعا کردند و مورد حمایت دستگاه‌های بفرمایید که خلفای وقت خودشون هم بودن، مثل مالک ابن انس، توجه می‌فرمایید که خلفای وقت ازش حمایت میکنن و معاصره با امام صادق علیه السلام است، یا مثل بفرمایید خود ابو حنیفه، ولو ابو حنیفه از خلفای وقتم شلاق خورده است. خب با این حال ابو حنیفه در مقابل امام صادق تقویت می شود و امثال اینها. پذیرفتنی نیست کسی در مقابل مقام دینی اینا حق تشکیل چی؟ یه دکان در مقابل اونها را ندارد. و اگر کسی رفت دنبال ابو حنیفه و ترک امام صادق را کرد، در این پیروی از ابو حنیفه و ترک متابعت جعفر ابن محمد صادق علیه السلام معذور نیست. فیوالیه یعنی این، یعنی کسی حق ندارد خودشو جای اینا بگذارد. اگر کسی خودشو جای اینا گذاشت و گفت من این مقام دینی را دارم که اونا داشتن، این پذیرفته نمی شود. پس فیوالیه یعنی این. و اگه کسی رفت دنبال اونایی که خداشون رو جای معصومین گذاشته اند و به نظریات اونا عمل کرد و اطاعت کرد و متابعت کرد، ثوابی در اعمالش نیست. توجه می‌فرمایید؟ اونی که روایت میخواد این رو بگد اینه. چرا ثوابی در اعمالش نیست؟ چون این به ترک، به نپذیرفتن ولایت، به این که اعمالش به اشاره ولی الله نیست و به این که انقیاد عملی و موافقت عملی نسبت به ولی الله، التزام عملی نسبت به ولی الله ندارد، این اعمالش پذیرفته نیست. یکی دیگه رو گذاشته است جا ولی الله، دارد دنبال او میرد. این داخل در ولایت الله نیست. این از ولایت الله چیه؟ خارج است. خدا اینا رو گذاشته است، این در مقابل خدا یه ولایتی تراشیده است برای ابو حنیفه و دارد دنبال ابو حنیفه و ما شابهه میرد. توجه میفرمایید؟ بنابراین از او پذیرفته نیست، هرچند که اعمال خیر و بر و عبادات انجام بدهند از او پذیرفته نیست، چون خارج از ولایت الله است. داخل در ولایت خدا نیست، چون وقتی ولایت اولیاء الله را نپذیرفتی که انه ولایت خدا رو نپذیرفته ای. ولایت خدا رو نپذیر، اونی که در عالم جریان دارد ولایت خداست. خارج شدی از ولایت خدا، دیگه ثوابی بر خدا ندار، دیگه ثوابی بر خدا ندار. اعتقاد قبلش کن،
اون پذیرفتن ظاهریه.
ولم نه، ببینید روایتو میخونم. ولم یعرف ولایت ولی الله، اگر ولایت ولی خدا را عرفان نداشته باشد، نشناسد. شما وقتی معرفت پیدا کردید قبول میکنید دیگه. این اجازه، این معرفت چیه؟ علمی است. این پذیرش قلبی است، پذیرفت. خیلی خوب، حالا که پذیرفتی، فتکون اعماله به دلالته، بنابراین اعمالش باید به دلالت این ولی خدا باشه. فیوالیه، فای تفریعه، بعد اینکه اعمالش رو به دلالت ولی خدا میخواد تصحیح کند، پس باید نسبت به اون چه که پذیرفت التزام چی داشته باشه؟ عملی داشته باشه. یعنی یه پذیرش قلبی است، خیلی خوب، گفت حق با علی است، این پذیرش قلب، پذیرو. حالا که پذیرفتی پس فیوالی ه فای تفریم، پس باید مطابعت عملی هم از علی بکنی. فیوالی ه کسی دیگه را جا امیر المومنین ننشانی، برا کسی دیگه مقامی رو که برای علی قائلی برا کسی دیگه قائل نباشی. اگر این مقام رو به غیر دادی دیگه فیوالیه نیست، فیوالیه دیگه معرفت نیست. معرفت قبلش کن، ببینید دو مقام است دیگه، یک مقام معرفت علمی است که کسی میپذیرد میگه خیلی خوب من پذیرفت، یکی بعد این که شما معرفت علمی پیدا کردید چیه؟ متابعت عملیست. یعنی حالا که ولایت رو پذیرفتی از ولی الله عملا چیکار کنی؟ اطاعت کنی. اطاعت از ولی الله یعنی از غیر ولی الله اطاعت نکنی. اگر غیر ولی الله را اومدی گذاشتی جا ولی خدا و ازش اطاعت کردی، تو دیگه داری اطاعت عملی از غیر ولی الله میکنی. بنابراین روایت میخواد بگن میبایست شما اون کسی که صاحب ولایت کبراست او رو معرفت علمی پیدا کنید، بشناسید، بعد که شناختید فیوالیه التزام عملی به او داشته باشید. این التزام عملی یعنی اعمالتون باید طبق فرمایشات او باشد، آنچه که او گفت شما اطاعت کنید. فیوالیه دنبال دیگران نرید، اعتقاد به امامت دیگران نه فقط اعتقاد نداشته باشید، در عملم پیرو دیگران نباشید، در عملم پیرو ولی الله باشید که بهش معرفت دارید. یعنی شما از فیوالیه پس شد، یعنی شما انقیاد و متابعت عملی داشته باشید از اون کسی که ولی خداست که بهش معرفت داری. درست شد؟
خب بیان حضرت فاضل و افرادی که اطاعت داره تعمیر رو کنید دستورات حضرت محمد میتونه منطور ظاهر قابل خریفه، اونم میگه دستور بده حالا از مورد تعمیر
هست، میگه که من علی را قبول دارم، ولایت امیر المومنین را پذیرفته است، اما در عمل پیرو خلیفه دوم است. وقتی که بهش میگن متعه میگه حرامون. درست شد؟ پس ولو این میگه من ولایت ولی الله رو پذیرفتم اما انقیاد ندارم، فیوالیه نیست. و اگر انقیاد داری شیعه به اجمعهی میگه متعه حلال است. درسته؟ تو میگوی متعه حرام است. خیلی خوب، این خلیفه دوم گفت متعه است. تو ولو معرفت علمی به ولی خدا داری اما معرفت عملی نداری، انقیاد عملی نداری، التزام عملی نداری. تجربه میکنه؟ لذا برای شما گفتم اون شازده توی قجری آمد نجف و متع شد و بله بعد به سیدی شب یک شب متع شد تو سهر صدای زد و گفت یا سیدم رفت و شاهزاده قجر و طلبه گشنه نجف و بله صبح غسلشو کرد رفت حرم امیر المومنین، شاهزاده قجری موهاش رو درآورد تو ذریح امیر المومنین، همون آب غسلش رو میتکن، همون گفت یا علی شاهد باش من متع شدم به خاطر مخالفت با فلانی و متابعت از شما. آب غسلشو میتکن تو ذریح امیر المومنین. ترجمه‌ام این یعنی انقیاد عملی. این انقیاد عملی یعنی این. حالا اگر کسی گفت نه علی بر حق است لکن متعه حرام است، خب این قیاده عملی ندارد دیگه. و قص الهازا، خیلی خوب، اگر گفت متعه حرام است، حرمت متعه رو خلیفه دوم گفته، این جا علی عملا دارد خلیفه دوم رو میگذارد. توجه میفرمایید؟ جای امیرالمومنین دارد خلیفه دوم رو میگذارد. این فیوالیه نیست. فیوالیه یعنی بعد این که معرفت علمی پیدا کردی التزام عملی هم داشته باشی هرچی که اونا گفتن، و کس دیگر را جایگزین اینا در مقام متابعت نکنی. اگر التزام عملی هم داشتی تو ثواب میبری، اعمالت صحیح خواهد بود، عباداتت ثواب دارد، داخل در ولایت الهی هستی، همه ثوابا برات نوشته میشن. اما اگر یا معرفت علمی نداشتی، ولی الله رو معرفت پیدا نکردی، معرفت علمی، یا این که معرفت علمی داشتی اما التزام عملی نداشتی، یعنی جایگزین کردی در مقام اونا دیگری را و از اون دیگری متابعت کردی، این دیگه التزام عملی.
یکی عرفانه، یکم اعمال به دلالتشون است، یکم این
اشکال نداره.
و شما فیوال را میذارید به اعمال و یک اعمال تحت؟
نه، اعمال درست میفرمایید. ببینید، ولم یعرف ولایت ولی الله، این چیه؟ این معرفت علمی است. فتکون اعماله به دلالتهی، حالا که شناختی پس اعمالت را دیگه به دلالت این ولی الله، درست شد؟ یعنی هرچه او گفت انجام. فیوالیه اون اعمالی که به دلالت اوست، ما میبایست انقیاد داشته باشی نسبت به این ولی الله. انقیاد، انقیاد و لزوم متابعت در عمل نسبت به اونها، یعنی جایگزین کسی رو نکنی، یعنی ولایت این ولی الله رو با دیگران جایگزین نکنی. یعنی اگر شد معرفت به امام صادق پیدا کردی، دیگه دنبال ابو حنیفه نمیشد بری. اگر معرفت به امیرالمومنین پیدا کردی که نمیشد بری دنبال خلیفه دوم دیگه. بنابراین این فیوالیه تفریع است بعد از معرفت و بعد از تصحیح اعمال، یعنی در عمل جایگزین برای اینا نگذارید، یعنی این مقام دینی اینا را به دیگری ندهی. یعنی دیگه فتوای ابو حنیفه برای ما حجیت ندارد. توجه میکنید؟ پس من شیعه نمیتونم مقلد ابو حنیفه باشم، چون من ولایت امام صادق رو قبول کردم. فیوالیه یعنی این، یعنی جایگزین براشون در عمل و در اطاعت و در انقیاد برای اینا جایگزین نگیر. این میشه فیوالیه.
فیوالی پس در واقع ادامه همون عرفان و عمل است آخر عمرم، یعنی عوضشون نمید.
بله، یعنی شما معرفت علمی که پیدا کردی اعمالدم بر طبق اونا میخوای انجام بدهی، کسی هم جاشون نکس. باید در مقام عمل و انقیاد و متابعت هم دنبال اونا بری، جایگزین ندارد علی، درست شد؟ خب وقتی این رو میخواد بگن، خب این میشد مراد روایت. این دیگه اگر فقها آمدند و بناشون بر این شد که هرچه نصوص فرمود ما اطاعت میکنیم، هرچه نص بود، هرچه در روایت بود ثابت شد ما اطاعت میکنیم، و اکثر احکام را از نصوص گرفتن و از روایات گرفتن. این متابعت و انقیاد و التزام عملی نسبت به ائمه چیه؟ ثابت است. حالا اگر چند تا حکم شرعی را هم استنباط کردند از طریق عقل، محسنت دیگه منافات ندارد، چون اون انقیاد حاصل است، اون متابعت عملی حاصل است. توجه میکنید؟ روایت نمیخواد بگد فقط علم خاص در شریعت حجت است و اون علمی است که مستفاده از روایات باشه. اینا اخباری میخواست استفاده کنه، میگم اتفاقا روایت اینا دلالت نداره. میگد لازم است شما انقیاد و متابعت عملی و التزام عملی نسبت به معصومین داشته باش. میگم چشم، فقیه هم این التزام عملی رو داره؟ کی کدوم فقیه آمده است به جای امام صادق ابو حنیفه رو گذاشته است، مالک ابن انس رو گذاشته است، ابن حنبل رو گذاشته است، یا ابن ادریس شافعی رو گذاشته است؟ هیچ فقیه. انقیاد عملی دارن نسبت به معصومی، التزام عملی دارد، متابعت عملی دارد، پس روایت در حقش ثابت. حالا میگه روایت اینو میگه، روایت قید نمیزند علمی در شریعت حجت است، علمی در شریعت کار آمده است که منحصر به روایات باشه. میگه نه، ما متابعت و انقیاد از ائمه معصومین میکنیم، اما اگر یه جایی حکم قطعی عقلم بود، توجه میفرمایید، اگر یه جایی حکم قطعی عقل بود اونم اطاعتش میکنیم، چه اشکالی داره؟ چون وقتی که عقل فاطر قاصر با فطور و قصورش حکم را تشخیص داده است، خالق العقل و العقلا به طریق اولا اون حکم رو میکند. در جهنم این دیگه اینجور نیست که علم خاص بشود، نه، العلم حجتون، علم حجت است. توجه کردی؟ مطلق علم حجیت پیدا میکنه، لکن این مطلق علم که حجت است، بله، در مذهب ما غالبا این علمی که در احکام شرعیه حاصل میشود اخذ از روایات. و اگر ما نصوص داشته باشیم که در مذهب ما فقیه در مقابل نص که اجتهاد نمی کند، که اجتهاد در مقابل نص مال عامه است، ما اگر نصی رسید که علل این دیگه خلاص تموم، با اون حکم میکنن، هیچ کس هم دیگه نظر خلاف نمیدن. توجه فرمودید؟ اگر نص رسید. اما حالا شما در مواردی که نص نبود یا نص متعارض شد، قواعد باب تعارض هم کارگشار نبود، حالا دیگه به اصول عملی هم نمیشد مراجعه کرد؟ خب تازه همون اصول عملی هم خودش اونا هم جز بیانات معصومینه، استصحاب کی گفته است؟ توجه می‌فرمایید؟ احتیاط رو کی گفته است؟ براءت رو کی گفته است؟ حدیث رفع مال کیه؟ توجه میکنید؟ اونا هم خودشون بیان فرمودن، اینجور نیست که اونا رو اونا نگفته باشن، اونا هم خودشون بیان کرد. حتی اگر برسد به داستان حکم عقل، حجیت عقل هم خودشون فرمودن، اگه نگفتن عقل الحجت الباطنی است، حجیت عقل هم خود معصومین فرموده. درسته؟ خیلی خوب. حالا ما میگم وقتی عقل گفت پس قطعا نقل تاییدش میکنه و گفته است. بنابراین جواب شبهه اینه که خدمت شما گفتی، یعنی روایت نمیخواد بگد علم خاص فقط حجت هست، میخواد بگه مشی شما باید اینجور باشه. مشی شما این است که بعد معرفت علمی نسبت به ولی الله باید معرفت عملی، التزام عملی داشته باشی. خب ما التزام عملی داریم. این دیگه نمیگد علم خاص فقط حجت. شما اگر آوردید جایی که نصی رو از امام صادق علیه السلام ثابت شده باشد، کدوم فقیه خلافش حرف میزنه؟ اگر فقیه شیعی باشد، شما اگه ثابت کردید نص از امام صادق، میبوسه تو خودش دیگه حرفی نیست. توجه فرمودید؟ این میشد متابعت عمل، این میشد انقیاد.
ما محفوظ علمی رو در موضوع به عنوان مثلا چی قطع طریقی موضوعی بگیم.
روایت اینو میخواد بگیم، میگه کسی دیگر رو جای اینا نگذار. خب ما نمیگذاریم، چشم. اما نمیخواد بگد علم خاص حجت هست فقط. بنابراین حجیت علم مال مطلق علم است. علم از هر جایی حاصل بشود حجت است. توجه بفرمایید. ولو این علم حاصل بشود از احکام عقلیه قطعیه بطیه، حکم عقل قطعی حاصل شد حجت است. توجه بفرمایید. بنابراین بله شارع میگد در رسیدن به علم و قطع در احکام شرعیه شما باید طریق متعارف در نزد فقها رو طی کنید. طرق متعارف در نزد فقها یعنی همین اجتهاد معمول که شما میان یه مسئله ای رو که طرح میکنید، اقوال رو میبینید، بعد میرید سر ادله، آیات، روایات، بفرمایید که چه
اجماع
ادله عقلیه، اینا رو بحث میکنید تا بعد برسید، یعنی طریق معمول اجتهاد. یعنی اگر شما میخوای از جایی حکم شرعی بیان کنی، حکم شرعی به استخاره نیست. یه کسی میگه آقا من استخاره رو مثل حاجی کلواسی وحی منزل میدونه، توجه میفرمایید، ولی زام که من استخاره میکنم این حلال است یا حرام است؟ اگر خوب اومد میگم حلال، بد اومد میگم حرام. میشه ولو او علم برش حاصل بشه، ولو او مثل حاجی کلواسی باشه که استخاره را وحی منزل میدانه. خیلی خوب. این استنباط نیست. اگر به جفر، رمل، اعداد با این چیزا توجه می‌فرمایید، می‌خواد علم حاصل کنه، میگه من الان به علم اعداد محاسبه می‌کنم حلاله یا حرومه، من الان با از جفر یا رمل استفاده می‌کنم یا از هیئت نجوم رمل و اسطرلاب استفاده میکنم ببینم آیا در کواکب مثلا نوشته است کوادیدین تقویم های نجوم وضعیت ستارگان و کواکب دال بر این است که در این ماه مثلا بفرمایی فلان قضیه انجام میشه. نوعش هم یه چیزهای کلیست، میگد یه عده‌ای میمیرن، یه عده‌ای به دنیا میان، یه قدری هوا گرم میشد، یه قدری دوباره سرد میشد. خب اینا همیشه یکیش واقع میشد. یه شخصیتی میمیره. ترجمونه خب بالاخره یکی میمیره. و امثاله. اگر کسی گفت من از بررسی وضعیت کواکب به این نتیجه رسیدم که حلق لحیه جائزون ام حرامون، میگم این اینا رو شارعه چه کرده؟ نهی کرده. با این که اگر یه همچه علمی هم حاصل بشد برای خودش حجت است، چون علمه، حجیت علم چیه؟ ذاتی. اما شارع میگه این راوا را نرو، نهی میکند. و الا اگر کسی برد واقعا هم برش علم حاصل بشود و قطع پیدا کند، برای خودش حجت است، چون علم حجیتش ذاتی است. اما شارع میگه برای رسیدن به حکم شرعی شما میبایست این طریقه، ببینید این طریقه اجتهاد، این طریقه معلوف بین مجتهدین، این طریقه است که خود ائمه معصومین علیهم السلام به اصحابشون تعلیم دادن، قدم به قدم اینو به اصحاب تعلیم دادن تا اصحاب بتونن چیکار کنن؟ اجتهاد کنن. اینو خودشون یاد دادن، میگن این راه رو باید بری، راه اجتهاد متداول در حوزه های علمیه، همونی که اسمشو میگذاشتن مرحوم امام اجتهاد چی؟ جواهری. فقه جواهری اجتهاد، یعنی همونی که متداول حوزه است. شرق و غرب عالم رو به هم به بافی بخوای حکم شرعی در بیاری؟ نه، اجتهاد جواهری یعنی اونی که متداول در حوزه های علمیه است، اون اجتهاد. این روش رو باید بگیم، این ائمه فرمودن تعقیب کنید، حکم شرعی را ازش به دست بیارید. حالا البته فقیه حتما مصیب نیست، ممکنه خطا کنه. خطا کرد چیه؟ معذور است. مصیب بود، معجور است، تمام شد. این میشد چه آقا؟ این میشد معنی روایت که برای شما گفتی. بنابراین اگر چهار تا علم از طریق احکام قطعیه بطیه عقل حاصل شد، روایت نفی حجیت شده میکنه، چون ما کسی ها ننشوندیم جای امیرالمومنین. ما امیرالمومنین را هم معرفت علمی هم التزام عملی داریم، اعمالمونم به دلالت اوست. اما اینجا هم عقل این حکم رو میکنه. خب حکم عقل، حکم قطعی عقل است، علم حاصل میشد، علم حاصل شد، حجیت داره. بنابراین ملاحظه فرمودید این روایت استفاده ای رو که اخباری میخواد ازش بکند نمیتواند،
و خاص دیگه نیست.
احسن، علمی که موضوع احکام شرعیه باشد علم خاص است که حاصل از روایات باشد، و علمی که از غیر روایات حاصل بشود حجیت ندارد، نه همچی چیزی نیست. این روایت ایرادی میخواد بگه. این شبهه حل شد. پاسخ شبهه این است که خدمت شما عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.